ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مادر ندا آقا سلطان از برگزاری نمایش بسیجی ها درباره نحوه کشته شدن دخترش انتقاد کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی فعالیت سایت های مرتبط با نهضت آزادی را ممنوع کرد. 3000 دانشجوی دانشگاه تهران از میرحسین موسوی و مهدی کروبی دعوت کردند در مراسم 16 آذر شرکت کنند. 40 ثانیه از بامداد نخستین روز هفته می‌گذرد. امروز شنبه 14 آذر ماه 1388 خورشیدی و برابر خواهد بود تا ساعتی دیگر البته با 5 دسامبر سال 2009 میلادی. در نخستین روز هفته و در نخستین لحظات اون در کنار شما عزیزان شنونده هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. به شما وقت بخیر میگوییم. در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای ما را از اون میشنوید، من الهه روانشاد و میرعلی حسینی میزبانان شما هستیم در مجله یک ساعته پر محتوای نیمه شب رادیو فردا. در آغاز خبرها را بشنویم از میرعلی حسینی.
مادر ندا آقا سلطان ادعای رسانه‌های حامی دولت درباره دریافت پول از کشورهای دیگر برای دادن اجازه ساختن فیلمی درباره زندگی ندا را تکذیب کرد. وی همچنین برگزاری نمایش بسیجی‌ها در برابر سفارت بریتانیا درباره نحوه کشته شدن دخترش را شدیداً مورد نکوهش قرار داد. چند روز پیش شماری از دانشجویان بسیجی ضمن برگزاری تظاهراتی در برابر سفارت بریتانیا در تهران با اجرای نمایشی به بازسازی صحنه قتل مشکوک ندا آقا سلطان پرداختند که در رسانه‌های دولتی هم بازتاب یافت. مادر ندا آقا سلطان با اعتراض به این مراسم گفت: نقل قول، خودشان دخترم را کشتند. آنها یک بار ضمن تهدید به من از زبانشان در رفت که دخترم را نشان کرده بودند. این ادعای آنها نشان می‌دهد که دخترم را در روز حادثه کشتند و حالا مقابل سفارت انگلیس نمایش را انداختند. پایان نقل قول. دانشجویان بسیجی در مراسم خود همچنین از آرش حجازی، یکی از شاهدان عینی لحظه کشته شدن ندا آقا سلطان، به عنوان مأمور بریتانیا نام برده و خواستار استرداد وی به ایران شدند. نهضت آزادی ایران با صدور اطلاعیه خبر داد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی فعالیت سایت‌های مرتبط با این تشکل سیاسی را ممنوع کرده است. پایگاه رسمی نهضت آزادی ایران و همچنین پایگاه خبری تحلیلی میزان نیوز از جمله وبسایت‌هایی هستند که شامل این ممنوعیت می‌شوند. نهضت آزادی ایران که بیش از 40 سال سابقه فعالیت سیاسی دارد، اکنون از دید نظام جمهوری اسلامی گروهی غیرقانونی است. این نهاد سیاسی در اطلاعیه خود توقف فعالیت‌های پایگاه اینترنتی خود را تایید کرده و در این حال حق پیگیری و شکایت قانونی از طریق قوه قضاییه را برای خود محفوظ دانسته است. در آستانه 16 آذر بیش از 3000 دانشجوی دانشگاه تهران از دو رهبر جنبش سبز میرحسین موسوی و مهدی کروبی دعوت کردند برای بزرگداشت روز دانشجو در دوشنبه 16 آذر در برابر دانشکده فنی دانشگاه تهران حضور یابند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دانشجویان دانشگاه تهران با اشاره به خطر شکل‌گیری دیکتاتوری از میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواستند در 16 آذر حامیان خود را تنها نگذارند و با اعلام حضور خود یاور جنبش دانشجویی و رهبرانی برای جنبش سبز مردم ایران باشند. نگارندگان این تومار با یادآوری آنچه که کودتای ننگین انتخاباتی خرداد 88 مینامند افسودند، آینده بسیار تلخی در انتظار ایران است. آینده‌ای که به گفته آنان جنایت‌های پس از انتخابات در مقابل آن اندکی بیش نخواهد بود. ماموران امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی مانع از برگزاری مراسم سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده شدند. کانون نویسندگان ایران به مناسبت 11 سالگرد قتل این دو نویسنده اعلام کرده بود که اعضای آن در بعد از ظهر آدینه بر مزار آنها در امامزاده طاهر مهرشهر کرج گرد می آیند و همراه خانواده و یارانشان یاد آنها را گرامی می دارند.
با سپاس از شما، میرعلی حسینی بود با تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. حمله مهاجمان مسلح به مسجدی در پاکستان 40 کشته بر جای گذارده است. دبیر کل سازمان ناتو میگوید کشورهای همپیمان با آمریکا در افغانستان پیروز خواهند شد، به شرط آنکه درخواست اوباما برای اعزام نیروی تازه نفس به این کشور را اجابت کند. با دیدگاه یک کارشناس برجسته بین المللی درباره استراتژی جدید اوباما آشنا خواهیم شد. دو محکوم به اعدام، یک وکیل. با نسرین ستوده درباره احکام اعدام این دوتن گفتگو کردیم. مادر ندا آقا سلطان میگوید خودشان دخترم را کشتن. دقایق پیش پدر ندا در گفتگو با رادیو فردا این گفته های همسرش را تایید کرد. جنگ فرهنگی هفته و اینها تنها بخشی از آن است که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. همچون همیشه همراه ما باشید. مهاجمان مسلح با حمله به مسجدی در شهر راولپندی در پاکستان دست کم 40 تن را کشتند. در میان قربانیان این حمله انتحاری مقامات نظامی پاکستان نیز قرار دارند. بکتاش خمسپور گزارش می‌دهد.
دو مهاجم انتحاری در مسجدی در راولپندی خود را منفجر کردند و دو مهاجم دیگر ضمن پرتاب نارنجک به نمازگزاران آتش گشودند. در این حمله که پس از نماز جمعه به وقوع پیوست دست کم 40 تن از جمله تعدادی از مقامات ارتش پاکستان کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. شهر راولپندی که در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان قرار دارد، پایگاه تأسیسات نظامی و مقر فرماندهی ارتش پاکستان است و مسجد یاد شده مکانی بود که اغلب مقامات نظامی در آن حضور می‌یافتند. این حمله در منطقه‌ای صورت گرفت که یکی از امنیتی ترین مناطق پاکستان شمرده می‌شود. گزارش رسانه‌های پاکستان حاکی است دو ژنرال ارتش و چند افسر نظامی در این حمله کشته شدند. ژنرال اطهر عباس سخنگوی ارتش پاکستان به خبرنگاران گفت در میان کشته شدگان کودکانی نیز قرار دارند که به اتفاق پدرانشان به مسجد آمده بودند. به افزود مقامات امنیتی بازنشسته و سالخورده هم در میان قربانیان قرار دارند. سخنگوی ارتش پاکستان با اشاره به دریافت گزارش‌هایی درباره کشته یا زخمی شدن تعدادی از مقامات امنیتی اظهار داشت تحقیقات در خصوص صحت این گزارش‌ها جریان دارد، اگرچه وی گفت یک ژنرال ارتش پاکستان در این حمله کشته شده است. بنابر اطلاعیه رسمی ارتش پاکستان در این حمله 40 نفر از جمله 4 فرد مهاجم کشته و 45 تن زخمی شدند. به گفته وزیر کشور پاکستان رحمان ملک 10 کودک در این حمله جان باختند. ارتش پاکستان که اوایل پاییز تهاجم نظامی خود را در وزیرستان جنوبی قرارگاه عمده طالبان آغاز کرد، درگیر نبرد با شبه نظامیان طالبان است که مسئول بمب‌گذاری‌های مرگبار و کشته شدن صدها تن شناخته می‌شوند. پاکستان که دارای سلاح‌های هسته‌ای است با فشار فزاینده ایالات متحده برای ریشه‌کن کردن شبه نظامیان اسلامی روبروست که در جوار مناطق مرزی با افغانستان فعالیت می‌کنند. ایالات متحده از پاکستان خواسته است با این کار به جنگ علیه طالبان در افغانستان یاری رساند. حمله مرگبار روز جمعه در راولپندی دومین حمله در این ناحیه نظامی و امنیتی از ماه اکتبر تا کنون است. در ماه اکتبر مهاجمانی در اونیفرم ارتش پاکستان که گمان می‌رود از افراد طالبان بودند به مقر فرماندهی ارتش در راولپندی حمله کردند و ضمن به قتل رساندن 3 گروگان خود 2 کمانده ارتش را کشتند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
آندش فوگ راسموسن دبیر کل سازمان ناتو روز جمعه اعلام کرد دست کم 25 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در سال آینده مسیحی اقدام به اعزام نیروهای تازه نفس به افغانستان خواهند کرد. نادر وکیلی
دبیر کل ناتو در اجلاس وزیران خارجه این پیمان در بروکسل گفت 25 کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تا کنون قول اعزام حدود 7000 نیروی تازه نفس را به افغانستان دادند. وی افزود قرار است اعزام نیروهای تازه نفس به افغانستان در آینده افزایش یابد. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در این حال هشدار داد که اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان بدان معنا نیست که مشکل مقابله با طالبان به سرعت حل خواهد شد. وی افزود ناتو باید خود را آماده عملیاتی طولانی کند. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چند روز پیش اعلام کرد که 30000 سرباز آمریکایی دیگر به افغانستان فرستاده می‌شوند. با اعزام نیروهای جدید آمریکایی شمار نظامیان خارجی در افغانستان به بیش از 140000 نفر خواهد رسید.
آندش فوگ راسموسن دبیر کل ناتو روز جمعه گفت متحدین در افغانستان پیروز خواهند شد اگر درخواست اوباما برای اعزام نیروی بیشتر به این کشور اجابت کنند. اندرو راسموسن گفت آنچه در افغانستان اتفاق می‌افتد تأثیری مستقیم بر امنیت ما دارد. اگر این تلاش بین المللی بخواهد به نتیجه برسد که خواهد رسید، باید یک کار تیمی و واقعی انجام شود. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور 30,000 نیروی بیشتر به افغانستان اعزام می‌کند و از همپیمانان واشنگتن خواست نیروهای خود در افغانستان را تقویت کنند. در رابطه با استراتژی تازه باراک اوباما در افغانستان و نحوه اجرای آن، پروفسور آنتونی کوردزمن، کارشناس برجسته مرکز مطالعات استراتژیک و مطالعات بین الملل آمریکا، طی یک سخنرانی به تشریح این استراتژی پرداخته است که برگردان چکیده از آن را از حسین آریان می شنوید.
آنتونی کوردزمن در تبیین استراتژی جدید باراک اوباما در افغانستان می گوید این استراتژی برای فائق آمدن به کمبودهایی است در زمینه برنامه ریزی و تأمین منابع لازم برای ادامه مبارزه با طالبان و القاعده که در 8 سال گذشته انباشته شده است. بر پایه این استراتژی همکاری بین نیروهای ناتو و ایساف، قوای کمکی امنیت بین المللی، شدت خواهد یافت. مدیریت کمک‌های کشورهای خارجی به افغانستان تقویت خواهد شد و فشار بر دولت‌های افغانستان و پاکستان در زمینه‌های گوناگون بیشتر خواهد شد. این استراتژی بر اساس همکاری و مشارکت دراز مدت با افغانستان و پاکستان طراحی شده و نشانگر منافع استراتژیک آمریکا و کوشش این کشور برای برقراری ثبات در منطقه است. کوردزمن در زمینه هزینه‌های مربوط به استراتژی جدید اوباما در افغانستان و در مجموع هزینه‌های جنگ در این کشور می‌گوید:
In fiscal 2005, the entire U.S. expenditure on the Afghan war was around $20 billion. This year in 2008, it's more than doubled. It's over $52 billion. Now, with the president's speech, you're talking about annual expenditure levels that will be well over $100 billion.
برای اجرای این استراتژی 30 میلیارد دلار پیش بینی شده، ولی این رقم ممکن است به 35 میلیارد دلار افزایش یابد. هزینه نظامی آمریکا برای مبارزه با طالبان و القاعده در افغانستان و نواحی مرزی پاکستان از 20 میلیارد دلار در سال 2005 به 55 میلیارد و 200 میلیون دلار در سال جاری میلادی افزایش یافته است و با اجرای استراتژی جدید آمریکا پیش بینی می شود که مجموع هزینه‌های نظامی آمریکا در سال آینده میلادی، یعنی سال 2010، به 100 میلیارد دلار بالغ گردد. این کارشناس استراتژیک در رابطه با شمار نظامیان آمریکایی گفت: آمریکا که مبارزه با القاعده و طالبان را در افغانستان با 32,000 نفر آغاز کرد، شمار پرسنل خود را با اعزام 30,000 نفر که در طرح جدید اوباما پیش بینی شده به 98,000 نفر خواهد رساند و بیشتر پرسنل نظامی آمریکا در جنوب و شرق افغانستان مستقر خواهند شد، مناطقی که طالبان در آنها فعال است. آنتونی کوردزمن در مورد حضور افراد غیر نظامی آمریکایی در افغانستان گفت: علاوه بر افزایش نظامیان، آمریکا شمار افراد غیر نظامی خود را در افغانستان به 975 نفر افزایش خواهد داد تا با کمک به سازمان‌های دولتی افغانستان در زمینه‌های اداری و اقتصادی دولت افغانستان را یاری دهند. و اما در مورد خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان که قرار است در 18 ماه آینده شروع شود، کوردزمن گفت:
We hear a lot about population centric. Now the president didn't use the phrase, but the White House uses the phrase of clear, hold, build and transfer. Clear, fairly easy to understand. Do you want the Taliban, the extremists and the insurgents?
در استراتژی تازه باراک اوباما پیش بینی شده است که مناطق مختلف افغانستان پس از پاکسازی ستیزجویان و بازسازی و تأمین امنیت آنها به دولت این کشور واگذار گردد. گوین که ممکن است در بعضی موارد نظارت بر این مناطق پس از واگذاری الزامی باشد. کوردزمن با اشاره به اهمیت پاکستان برای اجرای طرح جدید اوباما گفت: موفقیت این طرح به مبارزه با طالبان و القاعده در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان وابسته است و آمریکا متعهد شده که پاکستان را در زمینه‌های گوناگون یاری دهد تا مبارزه خود را با ستیزجویان و افراطگرایان که پناهگاه امنی در مناطق مرزی پاکستان پیدا کردند ادامه دهد. در پایان کوردزمن گفت: استراتژی جدید اوباما در افغانستان صرفاً یک استراتژی برای مبارزه با شورش و یا مبارزه با عملیات تروریستی نیست. این استراتژی نظامیان و غیر نظامیان را در بر می‌گیرد و به مردم افغانستان توجه دارد. عملیات نظامی فقط بخشی از این استراتژی است. بخش غیر نظامی و مردمی آن به تقویت اداره کشور، کمک‌های اقتصادی، سازندگی و اجرای قوانین کشور افغانستان توجه دارد و دولت آمریکا می‌داند که کمک و همکاری پیوسته و دراز مدت با دولت‌های افغانستان و پاکستان است که می‌تواند به حل مسئله طالبان منجر شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مادر ندا آقا سلطان ادعای رسانه‌های حامی دولت درباره دریافت پول از کشورهای دیگر برای دادن اجازه ساختن فیلمی درباره زندگی ندا را تکذیب کرد. وی همچنین برگزاری نمایش بسیجی‌ها در برابر سفارت بریتانیا درباره نحوه کشته شدن دخترش را شدیداً مورد نکوهش قرار داد. مادر ندا آقا سلطان میگوید خودشان دخترم را کشتند. آنها یک بار ضمن تهدید من از زبانشان در رفت که دخترم را نشان کرده بودند. این ادعای آنها نشان می‌دهد که دخترم را در روز حادثه کشتند و حالا مقابل سفارت انگلیس نمایش راه انداختند. دقایق پیش گفتگوی داشتم با علی آقا سلطان، پدر ندا آقا سلطان. بشنویم او چه برای گفتن دارد.
دیروز روزنامه خوندم و دیدم که عکسی چاپ شده و نوشته که جلوی سفارت انگلیس جمع شدن و یک نمایشنامه رو دیده مردم در آوردن، مردم میبینن و قصر ندا رو بازسازی کردن. که خب من نمیدونم کارا برای چیه، چرا این کارا رو میکنن، دلیلش رو نمیدونم. و گاهی تو روزنامه هم یه چیزایی نوشته خانواده آقا سلطان 150 هزار دلار پول گرفتن در مقابل اینکه یه مش عکس ندا رو و یا بیوگرافی ندا رو به یک کارگردان مستند انگلیسی دادن که بخوان فیلمی بسازن و اینها. ببینید من نمیدونم حالا این حرفا رو از کجا میارن، از کجا در میارن. البته ما اونو اعتراض کردیم و یک تکذیبی نوشتیم دادیم اونجا، تکذیب کردیم این جریان رو. همچین چیزی نیست، ما اصلا چنین پولی رو ندیدیم نه گرفتیم.
آقای آقا سلطان، آنچنان که سایت های جنبش سبز اعلام کردن، همسرتون معتقدن که دخترتون به دست نیروهای انتظامی کشته شدن و نه به دست کس دیگری. شما تا چه حد با این مسئله موافق هستین؟
ببینید فقط تنها ندا نبود و نمیشه گفت که نمیتونیم بگیم که ندا رو یک نفر دیگه اومد کشت. خب ببینید اون روز چند نفر جوان کشته شدن و یکیش هم ندا بوده و نمیتونه این باشه که بخواد یه آدم خارجی بیاد تو ایران ندا رو هدف گلوله قرار بده و بعدش هم بره. یعنی با عقل جور در نمیاد من چیزی و من فکر نمی‌کنم همچین چیزی باشه و شک نکنید که به هر حال اون روز این بساط بود. ندا هم جز یکی از همون چند تایی که کشته شدن.
نظر شما راجع به این قتلی که اتفاق افتاده چه هست؟ شما چه احساسی دارید؟
نظر ما این است که به هر حال به دستور دولت این کار انجام شده یا به هر حال مامورین دولتی این کارو کردن. ببینید مثلا 13 آبان بنده با همسر رفتم تیر بودیم که ما رو گرفتن مورد ضرب و شتم قرار دادن. آقایی که لباس سفید تنش بود، بیسیم دستش بود، برگشت به من و همسرم گفت شما برید گم شید از اینجا، اگر گم نشید مثل ندا گمتون میکنم. ببینید وقتی یه همچین حرفی رو به من میزنن، چرا من باید فکر کنم که یک آمریکایی اومده دختر منو کشته؟ وقتی داره به خود من یه همچین حرفی رو میزنه، متاسفانه این آقای یه همچین حرفی رو به من زد و یکی دوتا نبودن، حدود 20 نفر بودن که دور من و همسرم رو گرفته بودن، یکی خود میزد از اون ور، یکی دست ما رو میکشید، یکی میزد. ببینید وقتی یه همچین کاری، یه همچین حرفی رو به من میزنن، چرا من باید فکر کنم که یه خارجی اومده دختر من کشته؟ چرا همین آقا نباید قاتلش باشه؟ شاید همون آقایی که این حرف رو من زد قاتل ندا باشه. چرا ما همش باید بگیم میخوان بندازیم گردن کسی دیگه؟ چرا نمیان داریم دنبال این که از همین ها هستن؟ وقتی که یکی میاد میره سنگ قبر ندا رو میشکنه خورد میکنن یک عده‌ای، خب اینا چرا این کار میکنن؟ من کاری به کاری کسی داره؟ چرا این کارو کردن؟ اینا از طرف چی هستن میان این کارو میکنن؟
دولت و مقامات دولتی برای یافتن قاتل ندا چه کردن؟
هنوز توی چیز کاری نکردن. یه چیزی دوربر 2 میلیون آدم تو خیابون بوده و این همه مامورین سپاه، بسیج، مامورای نیروی انتظامی، لباس شخصی ها، این همه اونجا آدم بوده. کی میتونه بفهمه تو اون جمعیت چه قاتل نگاهی که بخوان به همین راحتی پیدا کنن قاتل رو؟ هنوز هیچ کاری نتونستن بکنن.
مردم در خیابان در هول و هوش ندا شخصی رو دستگیر کرده بودن که تیراندازی کرده بود و مشخصات اون منتشر شد. از اون چه خبری دارید؟
ما از ایشون خبری نداریم، ولی خب به هر حال ما از تلویزیون دیدیم اون کارتشناسایی رو که توی صفحه تلویزیون اومد، ها اومده بود. مردم اون محل اونها هم همین رو میگن، میگن یک نفر رو زدن، اینو ما دیدیم، از پشت پنجره دیدیم که اون آقا بود، اینا 2 نفر بودن، دو تا موتور سوار بودن. خب ما اینها رو شنیدیم.
گفتگوی رادیو فردا رو با علی آقا سلطان، پدر ندا آقا سلطان میشنیدید.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که پلیس با هر گونه تجمع یا مراسم خارج از اماکن پیش بینی شده در روز 16 آذر روز دانشجو برخورد می کند. بر اساس بیانیه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، مراسم 16 آذر تنها در مراکز دانشگاهی و آموزش عالی و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد. بیانیه نیروی انتظامی در شرایطی منتشر شده است که بسیاری از تشکل‌های مستقل دانشجویی برای برگزاری روز دانشجو فراخوان دادند. رشید اسماعیلی از دانشجویان لیبرال در ایران در مورد بیانیه نیروی انتظامی به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می‌دهد.
فشار به دانشجو در آستان روز دانشجو طی چند سال اخیر قضیه معمولی بوده، منتها این بار یک تفاوت‌هایی هست که ناشی از تفاوت کلی در شرایط کشوره و این تفاوت کلی وجود یک جنبش سراسری و مردمی اعتراضیه که باعث هراس بیشتر حاکمیت از روز 16 آذر و اعتراض به دانشجویی شده، چون طبیعتاً پیش بینی می‌کنن که گستردگی این اعتراضات از هر سال بیشتر باشه. من فکر کنم این فشارها، این بازداشت‌های پی در پی دانشجویی، بیش از هر چیزی ناشی از عدم اعتماد به نفس حاکمیت، یعنی برخلاف این که شما در گفته‌های رهبران جمهوری اسلامی و سرداران سپاه یا نیروهای اطلاعاتی امنیتی حاکمیت یک شور اعتماد به نفس می‌بینید در ظاهر، ولی در واقع یک شور عدم اعتماد به نفس، یک جور هراس کلی از هر جور مخالفت رو توی اعمال اونا می‌بینید و این جور اعمال و این جور بازداشت و این جور فشارها که تا روز 16 آذر و تا چند روز آینده من پیش می‌بینم می‌خوام ادامه داشته باشه، یک جور ناشی از یک جور هراس و عدم اعتماد به نفس است.
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده که پلیس با هر گونه تجمع یا مراسم خارج از محل‌های پیش‌بینی شده در روز 16 آذر برخورد می‌کنه. شما فکر می‌کنید که این تهدیدها، برخوردی که با فعالان دانشجویی داره صورت می‌گیره، تا چه اندازه می‌تونه مانع از برگزاری روز دانشجو بشه؟
اگر حاکمیت به دنبال حل این مسائل و مشکلات است و اگر واقعا فکر میکنه که کسانی که به نتایج انتخابات معترضند یک عده قلیلی هستن و تعداد زیاد نیستن، دیگه چه ترسی داره؟ و چه و اگر واقعا اینا یک عده کمن بذارن، اینا به خیابون بیان، تعداد کمشون مشخص بشه و آبروشون بره. و حتی من فکر میکنم که اولا بازداشت فعالین دانشجویی تاثیر نداشته باشه توی جلوگیری از حضور دانشجو، من فکر کنم اتفاقا باعث بشه که این موضوع خیلی جدی تر باشه. این برخورد با فعالین دانشجویی بر اساس یک تحلیل غلطی صورت میگیره و اینکه اگر این فعالین در روز 16 آذر در زندان باشند دیگه سازماندهی نخواهد شد، در حالی که همچین چیزی نیست. این جنبش در حال حاضر جنبش خود سازمانده هست، خود خبررسان هست، خود رهبر هست و بدون حضور این فعالین دانشجویی هم من فکر میکنم 16 آذر برگزار میشه و اتفاقا عزم دانشجو خیلی راسخ تر میشه، مخصوصا که وقتی یک طیف وسیع از نیروها از لیبرال گرفته تا چپ تا تحکیمی ها ملی مذهبی یا غیره غیره همه تحت سر سرکوب‌پسن یک جور همبستگی هم بین دانشجو به وجود میاد که طبیعتاً تبلوری همبستگی داشتون زیاده ما خواهیم دید.
اشاره کردید که حرکت‌ها یا اقداماتی که از سوی دانشجویان صورت می‌گیره اصولاً با یک نوع سازماندهی یا یک نوع رهبری جدید میشه تعریفش کرد. چرا چنین پیش اومده که الان ما شاهد این هستیم که نسل جدیدی از دانشجویان تونستن یا اومدند و حرکت دانشجویی رو دارند پیش می‌برند؟
این به چند عامل برمیگرده. یه عامل خصوصیت ویژه جنبش فعلی مردم ایرانه که یک جنبش هست که خصوصیت سازماندهی قرن 21 داره، یعنی شما می‌بینید که این جنبش یک جور تشکیلات دیجیتال داره، یه حزب دیجیتال اگه بتونیم بگیم، یه حزب سندیکای دیجیتال که خود به خود اعضا عضو اون هستن بدون اینکه فرم عضویت داشته باشن و توسط این تشکیلات دیجیتال در واقع سازماندهی میشه. و این یه نکتهش هست که باعث میشه که برخورد هم باعث سخته، یعنی وقتی که طبیعتاً مردم دانشجو میبینن که کسانی که چهره و شاخص میشن سریعاً باشون برخورد میشه، به این سمت میرن که به نحو خودشون سازماندهی کنن که بدون تکیه به افراد و چهره های خاص بتونن حرکت اعتراضی ادامه بدن. این اتفاقی که افتاده و شما واقعا میبینید که تو این بحث شبکه‌های اجتماعی غیره که مکرر هم شده، یک شور سازماندهی دیجیتال رو ما داریم. این جنبش در حال خود خبرنگار هم که هست، یعنی که اولا به وسیله همون سازماندهی دیجیتال مشخص میکنه روز حرکت و نحوه حرکت رو. بعد توی خود تجمع و تظاهرات ما شاهد هستیم که افراد گمنام ناشناس خودشون شعارها رو میدن، یعنی خود در واقع که کاملا از بین خود مردم جوشیدن. اینا چهرهای شاخصی نیستن، چهرهای شاخص سیاسی نشون که همه یا زندانن یا اینکه تحت فشارها خونه نشین شدن. و این چیزیه که حاکمیت یا فهمیده و نمیتونه جلوشو بگیره و به طور غریزی میاد یکی دیگه میشناسه رو میگیره و باهاشون برخورد میکنه. برای من فکر کنم که توی این مرحله جنبش مردم ایران مطالبات مشخصی داره که معطوف به دموکراسی، حقوق بشر و تامین مطالبات اقشار مختلف اجتماعی از کارگران، معلمان، گرفتار دانشجویان، زنان هست و طبیعتاً هرچی هم پیشتر میریم این اقشار و طبقات بیشتر مطالبات خودش رو سریع‌تر مطرح می‌کنن و احتمالاً بیشتر به صف جنبش خواهند پیوست با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی اجتماعی.
رشید اسماعیلی از دانشجویان لیبرال در ایران در مورد بیانیه نیروی انتظامی در این باره که هر گونه تجمع یا مراسم خارج از اماکن پیش بینی شده در روز 16 ماه در روز دانشجو ممنوع است و با آنها برخورد خواهد شد، به پرسش‌های بهروز کارونی همکارم پاسخ می‌داد. و ما ساعتی پیش در آفریقای جنوبی قرعه کشی دسته‌بندی تیم‌های فوتبال در جام جهانی فوتبال 2010 در این کشور انجام شد. فریبرز غریب بیشتر برای گفتن دارد.
مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال جام جهانی سال 2010 جمعه شب در شهر کیپ تاون در کشور آفریقای جنوبی میزبان این رقابت ها انجام شد و 32 تیم شرکت کننده در این بازی ها به 8 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانی در یک گروه سخت در کنار تیم های ساحل آج، پرتغال و کره شمالی در گروه جی یا گروه هفتم قرار گرفت. ایتالیا قهرمان دوره گذشته جام جهانی در کنار تیم‌های پاراگوئه، نیوزلند و اسلواکی در گروه F یا گروه ششم ایستادند. آفریقای جنوبی میزبان جام جهانی 2010 در گروه A یا گروه اول با تیم‌های مکزیک، اوروگوئه و فرانسه هم گروه شد. تیم‌های آرژانتین، نیجریه، کره جنوبی و یونان در گروه B یا گروه دوم قرار گرفتند. در گروه C یا گروه سوم تیم‌های انگلیس، آمریکا، الجزایر و اسلوونی در کنار یکدیگر ایستادند. آلمان میزبان مسابقات جام جهانی 2006 در گروه D یا گروه چهارم در کنار تیم‌های استرالیا، صربستان و غانا قرار گرفت. هلند، دانمارک، ژاپن و کامرون در گروه E یا گروه پنجم در کنار یکدیگر قرار گرفتند و سرانجام در گروه H یا گروه هشتم تیم‌های اسپانیا، سوئیس، هندوراس و شیلی با هم گروه شدند. مراسم قرعه کشی 19 دوره مسابقات فوتبال جام جهانی با پیام نلسون ماندلا رهبر سابق آفریقای جنوبی در شهر کیپ تاون آغاز شد و سپ بلاتر رئیس فیفا به همراه ستاره ها و اسطوره های فوتبال دنیا مثل پله، فرانس بکنبایر و دیوید بکام در مراسم جمعه شب در کیپ تاون آفریقای جنوبی حضور داشتند. مراسم قرعه کشی جام جهانی 2010 جمعه شب از طریق تلویزیون در 200 کشور پخش مستقیم شد و نزدیک به 200 میلیون بیننده داشت. رقابت‌های فوتبال جام جهانی سال 2010 روز 11 ژوئن سال آینده 21 خرداد ماه 89 با دیدار آفریقای جنوبی میزبان با مکزیک در ورزشگاه شهر ژوهانسبورگ آغاز می‌شود و دیدار فینال هم یک ماه بعد یعنی روز 11 ژوئیه 20 تیر ماه 89 در همین ورزشگاه برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، دستگاه پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-2211-24-113 و دستگاه پیامگیر رادیو فردا که شما را به واشنگتن متصل می کنه 001-202-82-87-220. همچنین تلفن پیامگیر ما، اسمس گیر ما 20-620-603-87-41-50. همچون همیشه همراه ما باشید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
30 دقیقه و 5 ثانیه از بامداد روز شنبه، شنبه اول هفته گذشته است. همچنان در کنار شما هستیم، الهه روانشاد و میرعلی حسینی، و به نیمه دوم مجله نیمه شب رسیدیم. این نیمه به بازپخش جنگ فرهنگی هفته و خبرها اختصاص دارد، اما نخست خبرها از میرعلی حسینی.
مادر ندا آقاسلطان ادعای رسانه‌های حامی دولت درباره دریافت پول از کشورهای دیگر برای دادن اجازه ساختن فیلمی درباره زندگی ندا را تکذیب کرد. وی همچنین برگزاری نمایش بسیجی‌ها در برابر سفارت بریتانیا درباره نحوه کشته شدن دخترش را شدیداً مورد نکوهش قرار داد. نهضت آزادی ایران با صدور اطلاعیه خبر داد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی فعالیت سایت‌های مرتبط با این تشکل سیاسی را ممنوع اعلام کرده است. پایگاه رسمی نهضت آزادی ایران و همچنین پایگاه خبری تحلیلی میزان نیوز از جمله وبسایت‌هایی هستند که شامل این ممنوعیت می‌شوند. نهضت آزادی ایران که بیش از 40 سال سابقه فعالیت سیاسی دارد، اکنون از دید نظام جمهوری اسلامی گروهی غیرقانونی است. این نهاد سیاسی در اطلاعیه خود توقف فعالیت‌های پایگاه‌های اینترنتی خود را تایید کرده و در این حال حق پیگیری و شکایت قانونی از طریق قوه قضاییه را برای خود محفوظ داشته است. در آستانه 16 آذر بیش از 3000 دانشجوی دانشگاه تهران از دو رهبر جنبش سبز میرحسین موسوی و مهدی کروبی دعوت کردند برای بزرگداشت روز دانشجو در دوشنبه 16 آذر در برابر دانشکده فنی دانشگاه تهران حضور یابند. نگارندگان این تومار با یادآوری آنچه که کودتای ننگین انتخاباتی خرداد 88 مینامند افسودند که آینده بسیار تلخی در انتظار ایران است. آینده‌ای که به گفته آنان جنایت‌های پس از انتخابات در مقابل آن اندکی بیش نخواهد بود. مبتکران جمع‌آوری امضاها گفتند که بیش از 90% دانشجویان خواهان حضور آقایان کروبی و موسوی در دانشگاه تهران در روز دانشجو هستند. ماموران امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی مانع از برگزاری مراسم یادبود سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده شدند. کانون نویسندگان ایران به مناسبت 11 سالگرد قتل این دو نویسنده اعلام کرده بود که اعضای آن بر مزار آنها در امامزاده طاهر مهرشهر کرج گرد می آیند و همراه خانواده و یارانشان یاد آنها را گرامی می دارند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت در سال 2010 از اسرائیل دیدار خواهد کرد. تصمیم ولادیمیر پوتین برای دیدار از اسرائیل در جریان ملاقاتش با آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل اعلام شد. مسکو مدت‌ها شریک ایران محسوب می‌شده و روابط نزدیکی با تهران دارد، اما در هفته‌های اخیر به دلیل سخت‌تر شدن موضع مسکو در برابر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، مناسبات مسکو تهران اندکی دچار تلاطم شده است. روز سه‌شنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هماوایی روسیه با دیگر اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صدور قطعنامه‌ای علیه ایران را مورد انتقاد قرار داده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین از عدم تحویل به موقع سامانه موشکی دفاع هوایی S-300 توسط روسیه انتقاد کردند.
با سپاس از شما، میرعلی حسینی بود با تازه‌ترین خبرها، و نوبت می‌رسد به جنگ فرهنگی هفته. بشنوید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 82 برنامه از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا چند گفتگو در حوزه هنر و فرهنگ خواهید شنید. ابتدا دکتر رضا مرادی غیاث‌آبادی، پژوهشگر و نویسنده حوزه میراث فرهنگی ایران، مهمان برنامه ما خواهد بود و موضوع گفتگوی ما ماجرای انتشار خبر کشف بقایای ارتش کمبوجیه، استقبال بی سابقه میراث فرهنگی ایران از این خبر و سپس ابراز تردیدهای جدی صاحب نظران از مصر تا اروپا و ایران در این باره و در این حال بی‌اعتنایی دستگاه میراث فرهنگی به این تردیدهای کارشناسان خواهد بود. بعد از این گفتگو شبنم طلوعی، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر ایران که چند سالی ساکن فرانسه شده، در برنامه جنگ فرهنگی این هفته با ماست. موضوع گفتگوی من با این چهره هنری واکنش‌های وسیعیه که خبرگزاری‌های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد نسبت به حضور این بازیگر در یک نمایشنامه‌خوانی و همینطور حضور او در فیلم زنان بدون مردان شیرین نشاط نشون دادن. در بخش پایانی هم فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد کتاب، با ماست تا به بررسی یک اثر خواندنی و تازه منتشر شده در تهران درباره سینما و فیلم بپردازیم. ماه گذشته خبری به سرعت فضای خبری حوزه باستانشناسی در مطبوعات به ویژه در ایران رو تحت تأثیر قرار داد. شبکه اسکای با پخش گزارش کوتاهی از قول دو برادر ایتالیایی علاقمند به اکتشافات باستانی، خبر از کشف بقایای یک ارتش 50,000 نفره هخامنشی در بیابانهای مصر داد.
The remains of 50,000 Persian soldiers, all thought to have vanished without a trace, may finally be coming to light after 2,500 years. According to the ancient historian Herodotus,
اگرچه محافل حوزه باستانشناسی در خارج از ایران واکنش چندانی به این خبر نشون ندادند، اما ماجرا در ایران و رسانه‌های ایرانی این گونه نبود. سایت‌ها و وبلاگ‌ها و خبرگزاری‌های رسمی و نیمه رسمی و همینطور روزنامه‌ها و مجلات خیلی زیادی به این موضوع حساسیت همراه با ابراز شادمانی نشان دادند. ما هم توی همین برنامه با یک باستانشناس فعال ایرانی ساکن ایتالیا، همایون کیارس شیرازی که سالهاست در ایتالیا و شمال آفریقا به فعالیت‌های این حوزه مشغوله، گفتگو کردیم که ایشون تأکید کرد که با این خبر باید بسیار با احتیاط برخورد کرد. اما در داخل ایران بیش از همه سازمان میراث فرهنگی واکنش نشون داد. علاوه بر نامه نگاری به محمود احمدی نژاد و تقاضای مساعدت برای تماس با دولت مصر، به طور وسیع هم از فعالیت‌های آینده سازمان میراث فرهنگی در این باره خبر داد. محمود احمدی نژاد هم طی نامه‌ای خواست که از همه امکانات موجود در این باره استفاده بشه. روزنامه دولتی ایران که تحت مدیریت یاران آقای احمدی نژاد اداره میشه هم همین مسئله رو به تیتر یک صفحه اولش تبدیل و تبلیغ وسیعی رو پیرامون این خبر شروع کرد. اما مدتی نگذشت که در ایران همزمان با خارج از ایران زمزمه‌های مبنا بر امکان جعلی بودن این خبر منتشر شد. دکتر رضا مرادی غیاث‌آبادی، پژوهشگر و کارشناس حوزه میراث فرهنگی ایران و نویسنده کتب بسیاری در این موارد، با انتشار مقالاتی در وبسایت خودش این خبر به گفته او غیر علمی و همینطور واکنش سازمان میراث فرهنگی ایران رو در این باره تقبیح کرد. به دلیل حساسیت موضوع از ایشون خواستم که مهمان جنگ فرهنگی هنری این هفته ما باشه. آقای دکتر مرادی غیاث‌آبادی، قبل از هر چیز اجازه بدید بپرسم که چرا شما با چنین قاطعیتی خبر کشف بقایای ارتش کمبوجیه در مصر رو رد میکنید؟
ابتدا عرض کنم که اخباری که در حوزه تاریخ و باستانشناسی هست که سربردارنده اکتشافات یا دستاوردهای خاصی هستند که حالتی جنجالگونه داره متداول هست. یعنی اصلا بنای این اخبار رو باید بر مجهول بودنش گذاشت، مگر اینکه خلاف ثابت بشه. در گزارش های در مورد این ارتش کمبوجیه هم به همین شکل بود. شکل ساختار گزارش که اینا منتشر کرده بودند همانند همان ایران گزارش های به اصطلاح جنجالی بود، یعنی فاقد ویژگی ها و خصوصیات علمی بود، نقشه ای از محوطه ای که کاوش شده وجود نداشت و عکس هایی که وجود داشت عکس ها مجهول بودنشون هویدا بود و نام های جغرافیایی که در گزارش به کار رفته بود با همدیگه متغایر و متناقض بودند و در یک راستا یا در نزدیکی همدیگه نبودند. مثلا یکی در این سوی مصر واحه الخرجه و دیگری و در شمال غربی مصر بودند و در مجموع کاملا شبیه گزارش هایی بودش که به فراوانی در سالهای اخیر معمولا اینگونه اشخاص بازگو میکنند و آن ویژگی های علمی که باید در یک گزارش وجود داشته باشه در اینها نبود، مشخص نبود این کاوش ها چه شروع شده که به پایان رسیده، مسئله حفاری چه کسی بوده و اصولا گزارش های مستقل دیگری از این قرار وجود نداشت. یعنی آنچه که گفته می شد از زبان این دو برادر بود و اشیایی رو هم که نشون می دادن در عکس ها تنها خودشون اینها دیده بودن و کسی دیگری در موردش چیزی نگفته و ننوشته بود.
تنها منبعی که در مورد این واقعی تاریخی مطرح شده هرودوت هست، تاریخ نگار مشهور یونانی. آیا اساساً هرودوت به عنوان یک منبع قابل اتکا برای باستانشناسان یا کسانی که در حوزه تاریخ تحقیق می‌کنند چقدر قابل اعتنا است؟
البته این گزارش کشف بقایای ارتش کمبوجی نه فقط خود ادعای امروزی است که چنین بقایایی پیدا شده نادرست بود و باید رویکردهای دیگری، رویکردهای غیر علمی بازگو شده بود، اصولاً نفس گزارش هرودوت هم قابل اثبات نیست. هرودوت در بسیاری از جاها سخنانش ادعاهاش درست است، اما در بعضی جاها هم نادرست است. حتی خودش ادعا میکنه که نادرست است. همین قسمت ماجرای لشکرکشی کلیدیر مصر یکی از بخش‌های تواریخ هرودوت که خودش هم میگه من اینها رو از مصری‌ها شنیدم و نمی‌دونم چقدر درست یا نه. و هرودوت اخباری رو از قول مصری‌ها نقل می‌کنه که امروزه بسیاری از اینها رد شده. مثلا میگه که به خدایان مصری بی‌احترامی می‌کرد، گاو آپیس رو که نظر اوزیریس خدای یکی از خدایان مصری بود رو بهش بی‌احترامی می‌کرد و رو کشتش حتی، در حالی که در یافته‌های امروزی تابوت گاو اوزیریس به دست آمده که به موجب کتیبه‌ای که در روی اون هست نشون میده کمبوجی این رو با کمال احترام دفن کرده و بارگاه و سنگ قبر و آیین‌های مفصلی هم براش برقرار کرده، برگزار کرده. و اینها نشون میده که در واقع در آن زمان، یعنی در زمان هرودوت، گزارش‌هایی که نادرست بوده به اون رسیده و اون هم در کتاب تواریخش نقل کرده. و این واقعه حمله لشکر حملی کمبوجیه به معبد آمون هم با این روی که گفته شده که کمبوجیه به این خدایان بی‌احترامی می‌کرد و قصد داشت که معبد آمون رو ویران بکنه، ولی خدای آمون به کمک اومد و اینها رو در یابانی طوفانی گرفتار کرد و هلاک کرد. این خیلی داستان هم ظاهرا ساختگی و مانند دیگر روایت های هرودوت از زمان کمبوجیه با اغراق‌ها و گزافه‌گویی‌های همراه شده.
ولی چرا در ایران سازمان میراث فرهنگی که به هر حال متولی این حوزه هست در ایران و باید طبیعتاً از حجم بالایی از متخصصان این حوزه برخوردار باشه نامه نوشت به بالاترین مقام قوه مجریه در ایران و تبلیغات وسیع هم در این زمینه به صورت رسانه‌ای کرد؟
این پرسش که شما پیش کشیدین در واقع پرسش خود من هم هست و امیدوارم که پاسخ شایسته‌ای درش داده بشه که چرا دستگاه‌های رسمی دولتی و سازمان میراث فرهنگی ما باید بیش از همه مراقب صحت این اخباری باشن، چون این اخباری زیاد هست در دنیا. بیش از همه باید حساسیت نشون بدن با کارشناسان علمی که در اختیار دارن، در سازمان حضور دارن، با اینها مشورت بکنن، از کسانی که مدعی چون کشفی هستن و درستی اون رو تایید میکنن گزارش علمی رو بخوان، مستندنگاری رو بخوان و پیرامون موضوع به اندازه کافی در مورد صحت و سقمش مطالعه بشه، بررسی بشه و بعدا این رو به این شکل فراگیر روش تبلیغ بکنن و به سرصداهای راه بیندازن پرسشیست که نه تنها جواب ندادن، بلکه حتی بعد از تفسیرنامه های گوناگون هم که منتشر شد متاسفانه سازمان به جای اینکه از این کار خودش کنارگیری بکنه یا یک تردید رو ابراز بکنه بلکه بالعکس بیانیه های دیگری صادر کرد با لحنی بسیار ناپسند که مناسب یک درگاه رسمی باستانشناسی کشور که عملا باید رویکرد علمی داشته باشه ماجرا نداشته نبود.
پرسشی که برای بسیاری از ناظرانی که مسئله باستانشناسی ایران و تاریخ ایران یا آثار بازمانده از دوره‌های پیشین ایران رو دنبال می‌کنن، در این ماجرا پیش آمد این بود که آیا در خود ایران الان پروژه‌ای ما نداریم که اهمیتش در این حدود باشه یا شرایطش بسیار استعاری باشه که بایستی سازمان میراث فرهنگی روی اون تمرکز بکنه، حتی اگر این خبر هم درست می بود؟
اتفاقا در ایران بسیاری از محوطه هایی که باید کاوش بشه بودجه برای کاوش ندارن یا امکاناتی برای کاوش ندارن و بسیاری از محوطه ها و سایت هایی که کاوش در اونها نیمه تمام رها شده از یک سو و از سوی دیگه آثار بسیار زیادی که مرتبا در حال تخریب و تباهی هستن و احتیاج به مرمت و نگهداری دارن و اینها به اندازه بسیار زیادی به حال خود رها شدن. یعنی وضعیت آثار باستانی ایران خودش در شرایط بسیار نامطلوبی قرار داره. از سوی دیگه اگر هم کشوری یا سازمانی دانشگاهی بخواد به کشور دیگه ای بره که در اونجا عملیات کاوش باستان‌شناختی رو انجام بده، حداقل باید نسبت به اون کشور یک مقدار امکانات علمی و فنیش بیشتر باشه. ما میدونیم که نفت اکنون در منطقه بهترین امکانات باستان‌شناختی رو داره و بسیاری از دانشگاه ها و مؤسسات و دولت های جهان اونجا شعبه دارن و دفتر دارن و آزمایشگاه دارن، در حالی که باستان‌شناسی ما اکنون امکانات بیشتر از بیل و کلنگ و کمچه نداره. یعنی حداقل وسایل فنایی معادل با عالی‌ترین وسایل باستان‌شناختی در کشور ما. اگر واقعا آقایان دلشان به حال باستان‌شناسی ما می‌سوزه، باید یک مقدار به فکر همین امکانات علمی و فنی لازم برای این کار در داخل کشور خودمون هم باشن.
گفتگوی من رو با دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی ساکن تهران می‌شنیدید. بازیگر جنجالی نرگس در تئاتر ضد ایرانی، دو بازیگر زن ایرانی در تئاتر ضد ایرانی در فرانسه، بازیگران زن ایرانی در فرانسه به الغای محدودیت زنان پرداختند. پس از پروژه آژاکس 2، پروژه مدعا، سناریوی جدید جنگ نرم در ایران. اینا تیترایی بود که سایت‌های خبری حامی دولت چون فارس، تابناک، پرچم، جهان امروز و غیره منتشر کردند و در بعضی روزنامه‌های تهران هم به چاپ رسید. ماجرا ظاهراً اینطور بوده که بعد از اینکه 2 هفته پیش اجرای نمایشنامه خانی رویای طاهرگان خاموش به کارگردانی محمد رضایی راد، کارگردان ساکن تهران، و با بازی بازیگرانی مثل شبنم طلوعی و زهرا امیر ابراهیمی و چند تن دیگه 2 شب در پاریس اجرا شد و با استقبال هم روبرو بود، نتیجه‌اش این شد که واکنش‌های بسیار تندی رو در سایت‌های خبری حامی دولت بر بیانگیزه. شبنم طلوعی، بازیگر ناماشنای سینما و تئاتر ایران که چند سالی ساکن پاریس شده، در این بخش برنامه با ماست. خب خانم طلوعی، نمایشی که به نام رویای طاهرگان خاموش اخیراً در واقع با حضور شما و چند تا از بازیگران دیگر ایرانی در پاریس اجرا شد، در بین خبرگزاری‌های نزدیک به دولت آقای احمدی نژاد بازتاب داشت و به عنوان یک کار ضد ایرانی یا الغای محدود دیت زنان در ایران و توطئه بهش نگاه شد. این داستان چی بود؟ اگرچه این رویای طاهرگان خاموش رو ما در یک برنامه دیگری در همین جنگ فرهنگی با حضور شما یک نگاهی داشتیم بهش در زمانی که قرار بود اجرا بشه، ولی اگر ممکنه بفرمایید که اصلا این چرا در واقع اینقدر حساسیت ایجاد کرد؟
والا اینکه چرا اینقدر حساسیت ایجاد کرده، من فکر می‌کنم که اون مطبوعاتی که متاسفانه اینقدر تند رو هستن باید جواب گوش باشن. می‌دونید نه ما که داریم اینجا کار می‌کنیم، ولی چیزی که خیلی بابت تعجب من هست اینه که واقعا اینقدر داره الان تو اون کشور در ایران داره اتفاقاتی میفته در بین مردم عادی، دارن شجاعتایی که انجام میدن، اعتراضاتی که دارن، اینقدر خبر هست برای مطرح کردن و رسیدن به داد مردم که خیلی برام عجیبه که تمام این مسائل رو ول کردن و دارن در واقع حتی نمیتونن برگردم بگم چسبیدن به مسائل حاشیه‌ای، باید برگردم بگم دارن خلق میکنن یک مسائل غیر واقعی حاشیه‌ای رو. حالا از جمله این که مثلا ما اینجا نمایش کار کردیم که این نمایش ضد ایرانی بوده که اصلا صحت نداره، تمرکزایی که اخیرا شده به ویژه راجع به حضور من در فرانسه، مثل نمیدونم اون پروژه مدعا اینا که در فارس نیوز نوشته بود، خب بیشتر اینا یه سری افسانه است که اینا رو خلق میکنن و من امیدوارم که دست بردارن به واقعیت داخل کشور بپردازن.
این رویای طاهرگان خاموش کارگردانش کسی است که الان هم در ایران داره کار میکنه، ظاهرا تئاتر هم نبوده، یه روخانی یک نمایشی بوده که
بله در واقع نمایش خانی شد، منتها خب به دلیل اینکه پتانسیل خوبی وجود داشت از بازی همه بازیگرا که بودن، در واقع سعی کردیم که یه روخانی خیلی خیلی ساده هم نباشه، یه ذره جون ببخشیم به اون چیزی که داریم میخونیم و یه ذره تصویریش بکنیم.
با اسم آوردن از شما و چند تا دیگه از هنرمندای ایرانی مثل خانم شیرین نشاط و فیلمی که ایشون زنان بدون مردان کارگردانی کردن و همینطور چند تا دیگه از چهرهای زنی که در حوزه سیاسی عمل میکنن، این خبرگزاری ها مطالبی نوشتن که شما رو در واقع یک مجموعه بزرگی دیدن که دارید یک هدفی رو دنبال میکنید در سراسر دنیا و هم وجه مشخصتون زن بودنتون و همینطور فعالیت های ضد ایرانی بودن هست. در این مورد شما چه صحبتی دارید؟
فیلم زنان بدون مردان که من هم توش بازی کردم، فیلمیست که اگر که واقعا یعنی مسئله بیروسری بودن خانوم ها نباشه، در همین ارشاد امروزی در سال 1388 میتونه مجوز بگیره و در ایران اکرام بشه، به دلیل اینکه بر ضد کودتای 28 مرداد این نگاهی است که فیلم داره منتقل میکنه و در دفاع از خواسته مردم ایران و از زن ایرانی. من نمیدونم این فیلم چطوری میتونه فیلم ضد ایرانی بشه. یا مسئله من رو که میان مطرح میکنن، بعضی از این رسانه ها اومدن رو این تاکید کردن که شبنم طلوعی که بهائی است، این از اون چیزایی است که انگار که دارن یه افشاگری میکنن، در حالی که اصلا من به دلیل بهایی بودنم ممنوع کار شدم و مجبور شدم بیام از ایران بیرون و اینا همه میدونن. یعنی فکر میکنن یک چیز پس پرده ایست و من دارم یک فعالیت هایی میکنم، مثلا من نوعی یا بقیه به هر کدوم از بازیگرها حالا یه انگی زدن و اینکه حالا اینا میان افشا میکنن که فلانی اینجوری بوده، اون یکی این مذهبو داره، اون یکی اون سابقه رو داره و انقدر تلخه و در این حال انقدر مضحکه که من نمیدونم چی باید برگردم بگم، چون من همون آدمی هستم که در کشور ایران، در کشور جمهوری اسلامی 5 بار منتخب شدم در جشنواره تئاتر بین‌المللی فجر. من همون آدمم، من فرقی نکردم. من نمیدونم که چجوری میشه که ناگهان من تبدیل میشم به یک آدم مخالف معاند فلان فقط بابت اینکه راستگویی کردم. من نمیدونم که چرا صداقت تبدیل میشه به معاندت. خیلی متاسفم، جامعه ای که مبناشو داره نگاه مذهبی میذاره باید از صداقت اتفاقا خیلی استقبال بکنه.
و نمایشنامه خوانی هم که اخیراً داشتید و در موردش بر علیهش در واقع تبلیغات رسانه‌ای انجام دادن، خبر گزاره این نزدیک به دولت، ظاهرا در ارتباط با همین قضایای بعد از انتخابات و آنچه که به جنبش سبز مشهور شد بود، همینطوره؟
ببینید به هیچ وجه، حالا این چون متن نمایش هم موجود است، به هیچ وجه به جنبش سبز اشاره نمیشه. در واقع داره یک آدمی رو که دچار این توهم هست که تازه رد صلاحیت شده و این آدم میخواسته که رئیس جمهور بشه و رد صلاحیت شده و بنیاد فکریش این هست که بخواد همه زنها رو اصلاح بکنه، این آدم رو در واقع داره نقد میکنه. حالا در کنار این آدم یه مجموعه آدمهای دیگه هستن، اون کسی که تحت تاثیر این آدم به بازجویی دست میزنه، اون زنهایی که تحت تاثیر این آدم در واقع یه جوری اقفال میشن و بعد این آدم از اینها اعتراف میگیره و میکشتشون. در واقع داره یک شرایط بیماری رو از یک آدم فرضی نشون میده. ولی ما نمیتونیم بگیم نمایش ضد ایرانی، اتفاقا باید بگیم این نمایشی است که واقعا به طرفداری از ایران، به طرف از ارزش‌های ایران داره کار میشه و داره میگه که اگر که داره اشتباهی اتفاق میفته نباید بیفته. من فکر میکنم که کارگردان که الان هم در ایران هست و این خودش نشونه این هستش که ایشون کارش ضد ایرانی نبوده که برگشته و سر بلند رفته تو کشور خودش، میتونه واقعا اعتراض بکنه و خیلی رسمی میتونه از این خبرسازها، آقای کارگردان و نمایشنامه نویس آقای محمد رضای راد، بره شکایت بکنه با توجه به متنی که در دست داره و اینجا اجرا شده. من فقط میخوام اینم اضافه بکنم که در واقع جدا از این که حالا آدم ناراحت میشه و معترض میشه به این خبرسازی ها، ولی میخوام از این وجه هم نگاه بکنم که ما همه هموطنیم. من و همه آدمایی که مجبور شدن به هر دلیلی به هر فشاری از ایران بیان بیرون، همه ما عاشق ایرانیم. همه ما دلمون میخواد که تو یک سرزمینی همه در کنار حتی همین آدمهایی که تحمل نکردن ما رو بتونیم یه روزی دوباره با هم زندگی بکنیم. این تفکر حذف کردنه و این تفکر اینکه میخواد بین خودی و غیر خودی مدام مرز و تفکیک بذاره است که دشمنه، نه چهار تا هنرمند.
و ما در بخش پایانی برنامه این هفته با فرج سرکوی هستیم، روزنامه نگار، نویسنده و منتقد کتاب، که قراره درباره یک اثر تازه منتشر شده در تهران با ایشون گفتگو کنم. آقای سرکوهی، کتابی که برای این هفته در نظر گرفتید که صحبت بکنید، میدونم که کتابی است در ارتباط با سینما، رویکردهای انتقادی در مطالعات فیلم. این کار به چه مباحثی در زمینه مطالعات فیلم میپردازه؟
من سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیزمون. همونطور که اشاره کردید، کتابی که میخوایم دربارش بحث کنیم این هفته رویکردهای انتقادی در مطالعات فیلم هست، که از جمله به این دلیل که فکر میکنم نقد فیلم به عنوان یکی از ژانرهای ادبیات در ایران از دهه 40 به بعد هم پا گرفت، هم رشد کرد و هم در مسیر سینمای ملی ایران، سینمای ایران در مجموع اثر بسیار مثبتی داشت، و همین که در ارتقای درک مخاطبان فیلم از فیلم‌های غیر ایرانی. کتاب رویکردهای انتقادی در مطالعات فیلم رو جان هیل و پاملا جورج گیبسون تألیف کردند و آقای علی عامری مهابادی اون رو ترجمه کرده. این کتاب در واقع بخش اول هست از سه کتابی که آکسفورد در میاره تحت عنوان راهنمای مطالعات فیلم. این بخش اول هست و بیشتر به مباحث نظری در زمینه نقد فیلم پرداخته و همچنین نسبت نقد فیلم با مکاتب گوناگونی که بر نقد فیلم اثر داشتن، مثلا روانکاوی فرویدی، روانکاوی یونگی، مارکسیسم، فمینیسم، مدرنیسم، ساختارگرایی، پسامدرنیسم و غیره، که اینا همه به هر حال نظریات بودن که بر نقد فیلم تأثیر گذاشتن. و همچنین این کتاب بررسی میکنه تئوری‌های نظری رو درباره عناصر فیلم مثل لباس، موسیقی، داستان و غیره. بسیار کتاب خواندنی هستش که میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه هم خواننده با نقد فیلم آشنا بشه و هم با مسیر و تئوری‌های نظری در مورد نقد فیلم.
این کتاب، اینجور که جان هیل یکی از دو مؤلف این کتاب گفته، دغدغه اصلیش روش‌های مطالعه و تشریح فیلمه و هدفش اینه که از زوایای مختلف و دیدگاهی انتقادی به روش‌های مختلف درک و تشریح فیلم بپردازه. آیا این کتاب بیشتر خاص منتقدان و کسایی هست که سینما رو به صورت خاص دنبال میکنن، یا برای عامه خوانندگان کتاب‌های سینمایی هم این کتاب واجد مطالبی هست که ارزشمندش بکنه؟
در واقع اون مجموعه راهنمای مطالعات فیلم آکسفورد برای فقط منتقدان فیلم منتشر نمیشه، هم برای این منتقدان فیلم هست و هم برای مخاطبانی که به هر حال تا حدی نقد فیلم هم میخوانن. یعنی یک مخاطب فیلم که هیچ نقد فیلم هم نمیخونه و فقط مثلا فیلم‌های خاصی رو میبینه، خب طبیعتاً اصلا کتاب هم نمیخونه. اما بسیاری از مخاطبین فیلم، یعنی کسانی که میرن سینما و فیلم نگاه میکنن، اینها کسانی هستن که نقد فیلم هم میخوانن. این کتاب هم برای کسانی که نقد فیلم میخوانند و هم برای منتقدان فیلم بسیار کمک کننده است. اگر ما به این عناوین کتاب هم نگاه بکنیم، بخشی از به اصطلاح فهرست عناوین کتاب، میبینیم که در واقع این خرد کرده موضوعات رو، مثلا فرمالیسم، نو فرمالیسم، امپرسیونیسم، سورئالیسم، مکاتبی مثل روانکاوی، ساختارگرایی، ساختارشکنی، پسامدرنیسم و مارکسیسم حتی و تاثیرش بر نقد فیلم، یا مثلا ارتباط نقد فیلم با مباحثی مثل فمینیسم یا مباحثی مثل قومیت، نژاد، فرهنگ‌های مختلف. و یه بخش مهمی از این کتاب اختصاص داره به ارتباط نقد فیلم و مطالعات فرهنگی، و من فکر می‌کنم که هر دو گروه خواننده، یعنی هم منتقدین فیلم رو می‌تونه به خصوص در ایران من فکر کنم برای منتقدان فیلم بسیار مهم باشه، هم خوانندگان نقد فیلم رو و مخصوصاً برای منتقدین فیلم در ایران بسیار مهم است. برای اینکه گرچه ما نقد فیلم در ایران چندین دهه سابقه داره و چهره‌های برجسته‌ای داشته، اما ما هنوز به نظریه نقد فیلم نرسیدیم. یعنی نقد فیلم در حد همون نقد فیلم عملی مونده و هنوز ما صاحب به اصطلاح دستگاه منتقدی نیستیم که دستگاه‌های تئوریک و نظام‌های نظری برای نقد فیلم تدوین کرده باشن. این کتاب در این عرصه هم میتونه به منتقدین سینمای ما بسیار کمک کنه.
82مین برنامه هفتگی جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا هم با من مهرداد سپهری همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبریم تا هفته بعد.
خب دوستان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. امیدواریم که فردا صبح که از خواب برمیخیزید و روز شنبه رو روز اول کار رو آغاز میکنید، هفته خوبی در انتظارتون باشه و روز و هفته و سال و ماه خوبی داشته باشید. دوستان عزیز، در پایان این برنامه بار دیگه تلفن پیامگیری رادیو فردا رو براتون اعلام میکنم تا بدونید که در تمامی ساعات شبانه روز میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا ارتباط برقرار کنید. 00420-22-11-24-113 و 001-202-82-87-220. خدا نگهداره یکایک شما عزیزان باد و یادآوری میکنم که رأس ساعت یک بامداد میرعلی حسینی با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. پیروز و سربلند باشید.